ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان شنونده در هر کجا و هر گوشه ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. پنجشنبه دوم مرداد ماه سال 1399 خورشیدی است که برابر است با 23 ماه ژوئیه سال 2020 میلادی. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تهیه و تدارک دیدن همراهی میکنم و در صف نخست همکاران البته کیان معنویست با دست پر از خبر. اجازه بدید که با چیزی شروع کنیم که هیچ وقت هیچگاه هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها.
درود بر شما. سخنگوی وزارت بهداشت تعداد رسمی قربانیان ویروس کرونا در شبانه روز گذشته را 221 نفر و مبتلایان را بیش از 2600 نفر اعلام کرد. تا کنون نزدیک به 285,000 بیمار کرونایی در ایران شناسایی شدند و بیش از 15,000 نفر هم جان خود را از دست دادند.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2621 نفر هستند. طی 24 ساعت گذشته 221 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 15,074 نفر رسیدن.
آمار ارائه شده از سوی مقامات وزارت بهداشت مورد تایید شماری از نهادهای داخلی و بین‌المللی نیست و بر اساس برآورد این نهادها تعداد مبتلایان و قربانیان چندین برابر آمار اعلام شده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز پنجشنبه از افزایش شهرهایی که در وضعیت قرمز قرار گرفتن خبر داد و گفت 25 استان همچنان در وضعیت قرمز و یا هشدار قرار دارند. عدم استفاده از ماسک و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی در اماکن عمومی مهمترین دلایل افزایش تعداد مبتلایان ذکر شده. علی‌رغم هشدارهای مکرر مقامات بهداشتی و کارشناسان و شروع موج دوم کرونا در ایران، شماری از روحانیون پرنفوذ خواهان برگزاری مراسم مذهبی و بازگشایی تمام مساجد و اماکن مذهبی هستند. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمای ایران از برقراری پروازهای تهران به گوانگجو در چین به صورت هفتگی خبر داده و گفته است سفر به شهر گوانگجو برای همگان آزاد نیست، بلکه تنها کسانی می‌توانند به چین پرواز کنند که اقامت یا تابعیت این کشور یا اینکه ویزای کاری یا تحصیلی معتبر داشته باشند. گوانگجو شهری ساحلی است و در جنوب چین قرار دارد. شرکت هواپیمایی ماهان پروازهای ایران چین را انجام می‌دهد، اما پس از شیوع کرونا در چین این شرکت مدعی شد که پروازهایش به چین را از 16 بهمن متوقف کرده، اما بررسی‌های رادیو فردا نشان داد این پروازها از تهران به 4 شهر چین مطابق برنامه از پیش تعیین شده ادامه داشته است. بعدها شرکت ماهان مدعی شد پروازهایش برای بازگرداندن اتباع ایرانی از چین و واردات دارو بوده است. ادامه پروازهای این شرکت به چین یکی از دلایل احتمالی شیوع کرونا در ایران معرفی شده است. دولت ایران روز 11 بهمن اعلام کرد که پروازهای بین دو کشور متوقف شده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران احتمال حملات سایبری در آتش سوزی ها و حوادث اخیر در چندین مجتمع صنعتی هسته‌ای و نفتی را رد کرد. در هفته های اخیر چندین آتش سوزی و یا انفجار از جمله در نیروگاه برق شیراز، سایت هسته‌ای نطنز، نیروگاه زرگان در اهواز، مجتمع پتروشیمی کارون ماهشهر و پتروشیمی تندگویان رخ داده است. آقای موسوی در کنفرانس خبری روز پنجشنبه در این حال تایید کرد که در چند ماه گذشته حملات سایبری با ابعادی گسترده به زیرساخت‌های کشور انجام شده است. وی ادعا کرده است که این حملات از ناحیه دولت‌ها و یا با پشتیبانی آنها انجام شده و تاکید کرد ایران حق خود را برای پاسخ دادن به این حملات محفوظ می‌داند. مقامات جمهوری اسلامی همواره آمریکا و اسرائیل را مسئول هر گونه حملات سایبری به تأسیسات مختلف در ایران می‌دانند، اتهامی که از طرف این دو کشور تایید نشده است. هیچ گروهی هم تاکنون مسئولیت این گونه حملات را بر عهده نگرفته است. خانم لایق
سپاسگزارم. و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. کرونا همچنان قربانی می‌گیرد. از تحولات جدید در این مورد خواهیم شنید. پیشنویس برنامه پیشنهادی حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات جدید ریاست جمهوری در این کشور، از جمله در این پیشنویس از بازگشت آمریکا به برجام گفته شده است.
اینها نقطه نظرهایی است که حزب دموکرات در ادامه سیاست آقای اوباما وقتی که جو بایدن معاون او بود مطرح کرده، ولی واقعا باید دید آیا همه این نقطه نظرها فقط وعده‌های انتخاباتی است و یا با مسائل و تغییرات روز تغییر خواهد کرد.
بانک مرکزی اسامی 250 متخلف حقیقی و حقوقی را که ارز حاصل از صادرات را بر نگرداندند به قوه قضاییه فرستاده است.
در ایران به علت اینکه اقتصاد کد رستورانتیس بلاییست، این امکانات وجود داره که برخی از این رانت ها استفاده می کنن، سرمایه رو به خارج می برن به صورت صادرات غیر نفتی به بر نمی گرده.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. به سراغ آخرین تحولات در مورد کرونا میریم و همکارم حمید فاطمی از طریق اسکایپ با ما همراه است. آقای فاطمی به شما سلام میکنیم، به مجله شبانگاهی خوش آمدید و سوال اول از شما اینه که در حالی که حسن روحانی میگوید ابتلا به کرونا در ایران شیب نزولی پیدا کرده، اصالت مقامات دیگه نظام حاکی از افزایش ابتلا به کرونا است. جزئیات این مسئله چه هست؟
بله، درود بر شما خانم روانشاد و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. حسن روحانی روز پنجشنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت بعد از گذشت یکی دو هفته ارزیابی ها حکایت از شیب نزولی شیوع کرونا در بسیاری از استانهای کشور داره و نتیجه گرفت که مراسم محرم بنابراین باید حتما انجام بشه و گفت از برگزاری مراسم مذهبی عزاداری نمیشه چشم پوشید و گفت برگزاری این آیین یک ضرورت قطعی است. این حرفای حسن روحانی در حالی بیان میشه که همین روز پنجشنبه سخنگوی وزارت بهداشت دولت خود روحانی اعلام کرد که 25 استان کشور در وضعیت قرمز و هشدار هستند، یعنی فقط 6 استان کشور در وضعیت قرمز نیست. و باز به گفته همین سخنگو در استانهای فارس و خراسان رضوی تعداد بستری ها در 24 ساعت گذشته دو برابر روزهای قبل شده. علاوه بر این ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت هم روز پنجشنبه گفت که تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا 50% نسبت به اوج مرگ و میر در فروردین ماه افزایش پیدا کرده که برابر میشه با 20% موارد مرگ و میر سالانه کشور که به تأکید ایرج حریچی متاسفانه رقم بسیار زیادی هم هست.
آقای فاطمی از ایرج حریچی گفتین، همچنین او که معاون کل وزارت بهداشت هشدار داده که به مازندران سفر نکنن و همچنین هشدار داده که شیوع کرونا همچنان ادامه خواهد یافت. در این باره از شما بشنویم.
بله همینطوره. هرچی که از بیمارستانی در آمل دیدن میکرد گفت به مازندران سفر نکنید چون احتمال ابتلا به کرونا بسیار بالاست. معاون کل وزارت بهداشت گفت به خصوص شهرستان آمل جزء شهرستانهای محدودی است که به ازای هر یک بیمار دو نفر مبتلا میشن. و باز هم توصیه کرد که مردم با فاصله گذاری اجتماعی و برگزار نکردن مراسمی مثل دورهمی خانوادگی، عروسی و مراسم ترحیم به کادر درمانی برای مبارزه با این بیماری کمک کنند. او همچنین گفت که بازاریان آمل داوطلبانه از روز شنبه تا سه شنبه محل کسب خودشون رو تعطیل می کنند. و اما در مورد ادامه داشتن بیماری که گفتید، هرچی گفت ما تا اطلاع ثانوی که حداقل یک سال هست درگیر این ویروس خواهیم بود و به احتمال زیاد زمستان و پاییز سختری کشورهای نیمکره شمالی از جمله ایران نسبت به تابستان و اسفند و فروردین خواهند داشت تا کشف واکسن. به گفته آقای حریچی، راه مقابله با این بیماری بیمارستانی و درمانی نیست، بلکه راه مقابله با این ویروس تغییر رفتار خودمون و تغییر ملاحظات و مراسم اجتماعی است. مثلا اشاره کرد که عید قربان رو در پیش داریم که دید و بازدیدهایی داره که حتما باعث شیوع بیشتر ویروس خواهد شد و خب منظور ضمنیش این بود که انجام ندید این مراسمو. و در حالی که حسن روحانی از ضرورت برگزاری مراسم مذهبی محرم سخن گفت، ایرج حریچی گفت الان حج واجب هم تعطیل شده و تعداد زائران به 10,000 تقلیل پیدا کرده از میلیون‌ها و حرم‌های حسینی و حرم امام اول شیعیان در عراق پذیرای زائرین نیست و کل شهر رو قرنطینه کردند. همچنین پلیس مهاجرت و گذرنامه تهران خبر داد که با وجود نزدیک شدن به ماه محرم که مراسمی تحت عنوان راهپیمایی اربعین هر سال انجام میشه و مردم پیاده میرن به عراق، او گفته است که به دلیل کرونا تقاضا برای دریافت گذرنامه به شدت کاهش پیدا کرده، به طوری که از روزی 7,000 مورد به کمتر از 500 مورد کاهش یافته. امسال برخی از مقام‌های ایران و عراق از جمله سفیر جمهوری اسلامی در بغداد هم گفتند که به دلیل شیوع کرونا این مراسم به احتمال زیاد برگزار نخواهد شد امسال.
سپاسگزارم. با همکارم حمید فاطمی همراه بودیم و از تازه‌ترین تحولات در مورد کرونا و درگیری کشور ایران با اون می‌شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
پیشنویس برنامه پیشنهادی حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا منتشر شد. برنامه‌ای که در صورت تصویب و اجرا تغییرات قابل توجهی در سیاست خارجی قدرتمندترین کشور جهان ایجاد خواهد کرد. از جمله در این پیشنویس از لزوم بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران یا همان برجام سخن به میان آمده. در همین حال دو گروه از جامعه ایرانیان در نامه سرگشاده به جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از او خواستند در سیاست‌های خود گام‌هایی را علیه اقدامات جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر و حمایت از شبکه تروریسم بین‌المللی در نظر داشته باشه. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
بخش عمده ای از پیشنویس 80 صفحه‌ای برنامه پیشنهادی حزب دموکرات برای انتخابات 3 ماه آینده آمریکا به مسائل مهم داخلی این کشور از جمله نابرابری‌های نژادی، مهاجرت و بیمه خدمات درمانی مربوط می‌شود، اما در بخش سیاست خارجی از لزوم آنچه پایان مسئولانه جنگ‌های همیشگی نامیده صحبت کرده و گفته است باید راه حل‌های پایدار و فراگیر برای بحران‌ها پیدا کرد. در همین زمینه به صراحت از برنامه این حزب برای پایان دادن به حمایت از ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن صحبت شده و نوشته شده است آمریکا باید از تلاش‌های دیپلماتیک در این جنگ حمایت کند، نه به نوشته این برنامه متوقف کردن این تلاش‌ها. برنامه حزب دموکرات در یک پاراگراف به نسبت طولانی در مورد بخش خاورمیانه به ایران پرداخته است. حزب دموکرات در این برنامه پیشنهادی گفته است که به آنچه مسابقه جنگ دولت ترامپ با ایران خوانده پایان خواهد داد و به دیپلماسی هسته‌ای، کاهش تنش‌ها و گفتگوهای منطقه‌ای اولویت خواهد داد. در ادامه به صراحت گفته شده است که آمریکا نباید سیاست تغییر رژیم بر حکومت‌ها را تحمیل کند و گفته است این سیاست را به عنوان یکی از اهداف سیاست آمریکا در قبال ایران رد می‌کند. دونالد ترامپ و مسئولان دولتش تاکنون از تایید سیاست تغییر رژیم به عنوان برنامه محوریشان در برابر جمهوری اسلامی خودداری کرده و گفتند آماده مذاکره با ایران هستند. دموکرات‌ها در پیشنویس برنامه خود با ستایش از برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام نوشتند که این توافق را بهترین راه برای توقف مسیر دستیابی ایران به بمب هسته‌ای می‌دانند. به نوشته دموکرات‌ها خروج دولت دونالد ترامپ از این توافق آمریکا را از متحدانش جدا کرد و به نوشته آنها راه را باز کرد تا ایران مسیرش برای دستیابی به توانمندی هسته‌ای را از سر بگیرد. حزب دموکرات آمریکا بر این اساس نتیجه گرفته است که بازگشت به این توافق الزامی است. در این پیشنویس نوشته شده است که برجام بنا بود آغاز دیپلماسی آمریکا با ایران باشد نه پایان آن، و در این حال خواهان مذاکرات جامعه برای تمدید محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران شده است. به غیر از توافق هسته‌ای، دموکرات‌ها گفتند به دنبال گفتگو با ایران هستند تا برای حل به گفته آنها فعالیت‌های تهدیدآمیز ایران شامل تجاوزهای منطقه‌ای، برنامه موشک‌های بالستیک و سرکوب داخلی راه حلی پیدا کنند. آنها گفتند به دنبال راه حل سیاسی فراگیر و پایداری در افغانستان هستند که اجازه قدرت گرفتن به القاعده و داعش ندهد و از حقوق شهروندان افغانستان به خصوص زنان و دختران افغان پاسداری کند. پیشنویس برنامه حزب دموکرات برای تایید نهایی باید در نشست سراسری ماه آینده این حزب مطرح شود. انتظار می رود این سند به احتمال زیاد در آن نشست تصویب شود و جو بایدن به عنوان نامزد این حزب در صورت پیروزی در انتخابات 3 ماه آینده اجرایش را پی بگیرد.
پیشنویس برنامه پیشنهادی حزب دموکرات آمریکا برای تغییر سیاست‌های داخلی و بین المللی ایالات متحده منتشر شد. از بابک غفوری‌آذر می‌شنیدیم. رادیو فردا همچنین دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را نیز در این باره جویا شده است. رضا تقی‌زاده.
سیاست خارجی معمولاً یک فاکتور خیلی تاثیرگذار در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا نیست، ولی به هر حال هر کدوم از این دو حزب، یعنی دموکرات و جمهوری‌خواه، قبل از اینکه وارد مرحله نهایی انتخابات بشن، نقطه نظرهاشون رو در مورد مسائل کلیدی دنیا مطرح می‌کنن. حالا پلتفرمی که دموکرات‌ها انتخاب کردن به نوعی در ارتباط با برنامه اتمی ایران شبیه رفتاری است که کشورهای اروپایی دارند و البته این رفتار هم در دوره یک دولت دموکرات، یعنی آقای اوباما، شکل گرفت. ولی نباید فراموش کرد که مسائل مربوط به امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا بین دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خیلی متفاوت نیست.
آقای تقی‌زاده، پیشنویس برنامه پیشنهادی حزب دموکرات برای تغییر سیاست‌های داخلی و بین‌المللی آمریکا تا چه حد قابل اجرا خواهد بود و تا چه حد به آن عمل خواهد شد اگر فرض کنیم که حتماً دموکرات‌ها پیروز این انتخابات از آب در بیان؟
خیلی کم دیده میشه وعده هایی که یک حزب یا یک رئیس دولت در مقام نامزد به مردم و رای دهنده ها میده بعد از انتخاب شدن یک دست بمونه و تغییر نکنه. دموکرات ها حالا میگن که ما خواستار کاهش تنش در رابطه با کشورهای خاورمیانه هستیم، در جهت کاهش تنش با جمهوری اسلامی قرارداد اتمی سال 2015 رو فکر میکنیم که پایگاه خوبیه برای مذاکره و برجام رو میخوایم حفظ بکنیم. اینها نقطه نظرهایی است که حزب دموکرات در ادامه سیاست آقای اوباما وقتی که جو بایدن معاون او بود مطرح کرده. ولی واقعا باید دید آیا همه این نقطه نظرها فقط وعده‌های انتخاباتی است و یا با مسائل و تغییرات روز تغییر خواهد کرد. اونچه که امروز اعلام میشه ممکن است در جهانی است که امروز حاکمه، به خصوص در منطقه خاورمیانه متحول. باید دید آیا یکی از این دو نامزد راهشون رو مورد انتظار می‌بینند و در زمانی که انتخاب میشن شرایط محیطی، مسائل ژئوپلیتیک با خواسته‌های پیشتر اعلام شده اونها هماهنگی داره. من تردید دارم.
آقای تقی‌زاده، بیایید به فرض دیگری بپردازیم. فرض این که دونالد ترامپ برای بار دیگر انتخاب بشه. در این صورت این برنامه‌ای که اکنون دموکرات‌ها ارائه کردن آیا تأثیری بر عملکرد دونالد ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش خواهد داشت؟
من تصور میکنم که این تأثیر رو میگذاره، البته نه در جهتی که رسانه‌های موسوم به لیبرال اون رو انتظار دارن، نه به ترتیبی که حتی جمهوری اسلامی انتظار داره. اگر الگوی بخشی از سیاست خارجی دولت ترامپ الگویی باشه که ما در دو دوره رئیس جمهوری رونالد ریگن شاهد بودیم، باید رفتار رئیس جمهور بعدی اگر ترامپ باشه در ارتباط با جمهوری اسلامی رفتار سخت‌تری باشه. به این ترتیب که آقای ترامپ در صورت تجدید انتخاب دیگه نیاز به رأی مردم نداره، حتی بدون داشتن اکثریت در کنگره. البته انتظار میره که جمهوری‌خواه‌ها حداقل سنا رو بتونن اکثریتشون حفظ بکنن، ولی با این وجود بدون حتی حمایت از کنگره او میتونه و تصور میکنم در مسیر بالا بردن انتظاراتش از جمهوری اسلامی، او فکر میکنه در صورتی که جمهوری اسلامی رو وادار به قبول شرایطی بکنه که در دور اول انتخابات اون رو پیش پای جمهوری اسلامی گذاشته، این یک پیروزی سیاسی ماندگار برای او خواهد بود. رؤسای جمهوری آمریکا در دور دوم انتخابات به دنبال پیدا کردن یک جای پا در تاریخ میگردن.
و در نهایت آقای تقی‌زاده، آیت الله خامنه‌ای دائما میگه که با آمریکا مذاکره این انجام نخواهد شد. حالا هر کدام از این احتمالات که به واقعیت نزدیک بشن، چه دونالد ترامپ چه دموکرات‌ها، آیا تصور میکنید که تغییری در این وضعیت ایجاد خواهد شد؟ آیا تصور میکنید ایران تن به مذاکره خواهد داد؟ آیا تصور میکنید اصلا این احتمال وجود داره؟
بدون تردید، با وجود اینکه جمهوری اسلامی به دفعات اعلام کرده که ما تفاوت بین دو حزب دموکرات و جمهوری خواه قائل نیستیم، تمایلشون به حزب دموکراته، تمایلشون به برنده شدن آقای جو بایدنه، برای اینکه در زمان جو بایدن حداقل به یک توافق دیپلماتیک با آمریکا رسیدن، بخشی از دارایی‌های مالیشون آزاد شده و غیره. ولی فراموش نمی‌کنن که بخش بزرگی از همین تحریم‌ها که حالا گریبان جمهوری اسلامی گرفته، در اول ژانویه سال 2012 توسط یک رئیس جمهور دموکرات به موقع اجرا گذاشته شد، آقای اوباما، که بلافاصله این سیاست رو اتحادیه اروپا هم تکرار کرد، تقلید کرد و به صورت دو جانبه در اومد تحریم ها. با این وجود جمهوری اسلامی ته دل انتظار داره در صورت آمدن رئیس دولت تازه‌ای به کاخ سفید، حداقل تنش‌های موجود کاهش پیدا بکنه. جمهوری اسلامی تا ناگزیر نشه تن به قبول شرایط تحمیلی آمریکا نخواهد داد، ولی زمانی که موجودیت حکومت روی خط قرار بگیره، در گذشته نشون دادن که همیشه آماده مذاکره هستند. در سال آخر حیات آقای خمینی ما شاهد قبول قطعنامه 598 سازمان ملل بودیم که به جنگ ایران عراق به صورت حتی آتش بس پایان داد، در حالی که آقای خمینی اعلام میکرد که او به دنبال توسعه انقلاب اسلامی و غیره. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که با وجود شعارهایی که در جمهوری اسلامی مطرح میشه، در صورت روی کار آمدن یک دولت دموکرات، جمهوری اسلامی آماده سازش با اونها باشه.
با تحلیل رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا آشنا می شدید، درباره پیشنویس برنامه پیشنهادی حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در این کشور، که از جمله در آن از لزوم بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران یا همان برجام سخن به میان آمده.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده با دخالت انتخاباتی مبارزه خواهد کرد. این عنوان مطلبی در روزنامه واشنگتن پست است. واشنگتن پست نوشته که وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید مطمئن است انتخابات ریاست جمهوری پیش رو عاری از هر گونه دخالت خارجی از جانب حکومت‌های چون جمهوری خلق چین، روسیه و جمهوری اسلامی خواهد بود. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به نوشته واشنگتن تایمز که روزنامه محافظه‌کار شناخته می‌شود، کل دولت ایالات متحده در آماده باش است برای اقدامات جهت تأثیرگذاری بر رأی‌دهی، بر هم زدن دستگاه‌های رأی‌گیری از طریق حملات سایبری یا استفاده از اطلاعات نادرست علیه نامزدهای ریاست جمهوری. واشنگتن تایمز می‌نویسد آقای پومپئو با آن روزنامه گفته تهدیدی از ناحیه آرای سایبری و تعویضی هست که تلاش دارد در روند رأی‌دهی واقعی مداخله کند. وی افزوده فکر می‌کند که آنها نیز کارهای خوبی انجام دادند تا اطمینان حاصل کنند که در مورد کمپین‌های ضد اطلاعاتی که ممکن است ظاهر شود آماده‌اند، تا اطمینان حاصل کنند که مردم آمریکا می‌توانند ببینند چه دارد روی می‌دهد. واشنگتن تایمز ادامه داده که مایک پومپئو در مورد آماده‌سازی‌ها برای مقابله با اطلاعات نادرست توضیح نداد. این نشریه می نویسد سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده مراکزی دارند که عملیات نفوذ خارجی را نظارت می کنند و آماده افشای فعالیت‌های اطلاعاتی خارجی در ارتباط با اطلاعات نادرست سیاسی هستند. واشنگتن تایمز می نویسد آقای پومپئو با مقصر دانستن دولت اوباما به دلیل عدم مقابله اطلاعاتی علیه دخالت انتخاباتی روسیه در سال 2016 میلادی گفت که دولت مسئولیتی دارد تا به گفته وی آن را درست دریابد. به نوشته واشنگتن تایمز تحقیقات پس از انتخابات آشکار کرد که مقامات دولت اوباما در اوایل سال 2016 از دخالت انتخاباتی روسیه اطلاع داشتند، اما اقدامی علیه سرویس‌های جاسوسی مسکو انجام ندادند، غیر از تماس تلفنی جان او برنان مدیر وقت CIA که از آژانس اطلاعاتی و امنیتی FSB روسیه خواست فعالیت‌هایش را متوقف کند. این روزنامه می نویسد آقای پومپو گفت که به او یادآوری می شود چه اتفاقی می افتد وقتی اشتباه می شود و سپس با بیان اینکه در سال 2016 دولت قبلی به سادگی از اتخاذ اقدامات لازم برای جلوگیری از آنچه که روسیه دنبالش بود خودداری کرد ادامه می دهد که اجازه نخواهند داد آن اتفاق بیفتد و اینکه ارائه انتخابات امن، آزاد و منصفانه را ادامه خواهند داد. به نوشته واشنگتن تایمز، مایک پومپو، بازیگران بعد از جمهوری اسلامی، جمهوری خلق چین و بازیگران خصمانه غیر دولتی را محتمل دانست تا سعی کنند در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده درگیر فعالیت مداخله جویانه شوند. نشریه هیل که اخبار و گزارش‌های کنگره و انتخابات ایالات متحده را پوشش می‌دهد، هفته گذشته گزارش مشابهی داشت که در آن وزیر خارجه ایالات متحده به امکان مداخله روسیه، کره شمالی و هر کشور دارای قابلیت‌های تلاش جهت دخالت در انتخابات آمریکا نیز اشاره داشت و خاطر نشان کرد که دولت کنونی مسئولیتش را جدی می‌گیرد تا اطمینان یابد. به گفته وی رأی هر آمریکایی شمرده، به درستی شمرده شده و اینکه نفوذ خارجی به حداقل رسیده است.
مایک پومپو میگوید ایالات متحده با اطلاع رسانی غلط یا همان دخالت انتخاباتی مبارزه خواهد کرد. این نوشته روزنامه واشنگتن تایمز بود و گزارش همکارم بختاش خمسه‌پور رو در این باره میشنیدید. همسر محمد نوریزاد میگوید این زندانی سیاسی شامگاه چهارشنبه در یک اقدام اعتراضی به یک در شیشه‌ای در زندان اوین یورش برده و سر و دستش را مجروح کرده است. فاطمه ملکی با بیان این موضوع افزوده که این فعال سیاسی به بهداری برده شده و محل جراحت بخیه و بانپیچی شده و او بار دیگر باید به بهداری مراجعه کند. صحبت‌های فاطمه ملکی رو بشنویم در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت همسرش محمد نوریزاد.
متاسفانه با توجه به شرایط کلی که آقای نوریزاد داشته تو این مدت، یعنی الان نزدیک به یک سال هست که ایشون در بازداشت به سر میبره و در حقیقت این بازداشتشون هم غیر قانونیه، گرچه دادگاه تشکیل دادن ایشون رو محاکمه کردن و به 15 سال زندان محکوم کردن، 2 سال تبعید به ایزه و 2 سال هم ممنوع خروجی، ولی همه به اصطلاح شواهد این رو نشون میده که ایشون اساسا جرمی انجام نداده. به حمایت از آقای جعفری تجمع کردن در مقابل دادگاه مشهد و بعد هم اتهام دیگرشون هم نامه نوشتن به رهبری هست که درخواست استعفای رهبری رو داشتند. این هم جزء جرائمشون به حساب آمده و متاسفانه نزدیک به یک سال با شرایط دشوارشون ایامشون سپری شده. در مشهد که بودند، در انفرادی بودند، حدود 5 ماه انفرادی وزارت اطلاعات و اونجا شرایط خیلی سختی داشتند. دست به اعتصاب غذا زدن، حدود 4 ماه اعتصاب غذا و دارو داشتن. این اعتصاب غذاشون رو بعد 4 ماه شکستن و بعد از چند ماه، یعنی فکر کنم 2 ماه هم طول کشید که اعتصاب داروشون رو برداشتن و به همین واسطه ایشون دچار بیهوشی مکرر شدن و این بیهوشی همچنان ادامه داره. یعنی الان هم که در شرایط زندان اوین هستن و شرایط زندان اوین مساعدتر از زندان وکیل‌آباد هست، باز ایشون همچنان دچار بیهوشی میشن، سرگیجه دارن و آریتمی‌های قلبی دارن به واسطه استنت‌هایی که در قلبشون هست و این خبر خب مضاعف کرد، یعنی مشکل رو برایشون مضاعف میکنه با توجه به اینکه ایشون درخواست‌هایی رو داشته، از جمله اینکه باید به مرخصی بیاد یا امکاناتی در اختیارشون قرار بگیره که درصدی قرار گرفته بود و خود درخواستی که دیگه ای که داشتن ایشون متاسفانه رسیدگی نکردن و ایشون هم تهدید کرده بوده، هشدار داده بوده که اگر به توجه نکنید به یک خواست منطقی من، مثلا یک حداقل حقوق من هست که بهره مند بشم، من ممکنه که دست به کاری بزنم که نباید بزنم، که متاسفانه این اتفاق دیشب افتاده و این مثلا جراحت بهشون وارد شده. ایشون نیستن که تنها آسیب میبینن، بلکه خانواده هم در کنار ایشون به واسطه این خبرهای ناگواری که پشت سر هم میاد آسیب میبینن و آسیب دیدن و شایسته نیستش که ایشون با این شرایط ایام رو سپری کنن، همونطور که برای سایر زندانیان از جمله خانم نرگس محمدی و سایر دوستان و عزیزانی که در معرض آسیب‌های جدی هستند باید هر چه زودتر مرخص بشن، به مرخصی بیان، آزاد بشن و بتونن تحت مراقبت ویژه قرار بگیرن.
از فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد، این زندانی سیاسی می‌شنیدیم که دیشب شامگاه چهارشنبه در یک اقدام اعتراضی به یک درب شیشه‌ای در زندان اوین گورش برده و زخمی شده. و اما در میدان فدرال شهر برن پایتخت سوئیس یک پناهجوی کرد ایرانی در جریان تظاهراتی دست به خودسوزی زد و در حال حاضر در بیمارستان بستری است. بشنویم از شهرام میریان.
بهزاد کیخسروی نام این پناهجوی کرد ایرانی است که در جریان تظاهراتی در بعد از ظهر دوشنبه این هفته در شهر برن در یک اقدام ناگهانی خود را به آتش کشید. این پناهجوی 33 ساله حدود 5 سال از کردستان ایران را ترک گفته و سرانجام سر از سوئیس درآورده و 4 ماه بعد تقاضای پناهندگیش رد شده و 3 سال و نیم است که در یکی از مراکز دیپورت و یا عودت پناهجویان در این کشور به سر می‌برد. بهزاد کیخسروی در گفتگو با رادیو فردا گفته خود را در تظاهرات شهر برن پایتخت سوئیس به این خاطر به آتش کشیده تا نشان دهد پناهجویان رد شده در سوئیس در چه شرایط سختی به ویژه در مراکز عودت پناهجویان روز را به شب می‌رسانند.
تام سوخته با یکم کمرم خواستی برام 12 روز پیش اومد گفتم من باید برگردی کشور دیگه، این کشور رو باید ترک کنی. من گفتم نمیتونم برگردم کشورم چون سیاسی هستم، داداشم خواهرم تو کشور یونان اقامت سیاسی دارم، پناهندگی دارم، منم خودم نمیتونم برگردم. گفتم باید برگردی، منم گفتم بهشون خودمو آتیش میزنم. اونم هیچ حرفی منو قبول نکردن، گفتن تو این کارو نمیکنی. اومدم بیرون تو تظاهرات خودم آتیش زدم. ببینن پناهندهایی که تو کشور سوئیس چه کرد چه ایرانی چه
شما در مرکز عودت پناهجویان در واقع زندگی میکنید؟
آره تو کمپ هستم، کمپ کانتینرا.
کمپ پناهجویانی که باید استرداد بشن به ایران.
کمپ بازگشت.
چه برنامه‌ای پیش رو دارین؟
من اینجا کشور سوئیس دوباره تکلیف همون شخص نکنه دوباره میرم توره سازمان ملل خودم آتیش میزنم. زن و بچه هم آلمانه، 4 سال نیمه پسرم هم ندیدم تو کشور آلمان، نمیتونم برگردم ایران. چون من برگردم ایران اعدامم میکنم.
میتونم بپرسم شما چند سالتونه؟
من 33 سالم.
چند سال شما کردستان رو ترک کردین و وارد سوئیس شدین؟
حدود 5 سال کردستان رو ترک کردم، 3 سال و نیم سوئیس هستم. تو این 3 سال و نیم کلن تو کمپای سوئیس منو فرستادم. فقط 3-4 ماه خونه بودم، دیگه نگاتیف گرفتم، فرستادنم کمپ بازگشت. و الان هم در حال تو بیمارستان هستم.
بله، در این کمپ بازگشت چند ایرانی مثل خود شما حضور دارن و وضع زندگی در این کمپ و یا این مرکز عودت پناهجویان در سوئیس چگونه است؟
فقط 4 تا ایرانی هستی تو این کمپی که من هستم. نزدیک 10 نفر کرد عراق هستن، اونام 10 سال 8 سال 15 سال تو سوئیس هستن، نگاتیو دارن. افغانی هم 4-5 نفری هستن، اونام همینطور 10 سال تو همون کمپ هستن. همشون خسته شدن، باز گفتم برگردم ایران منو میکشن، منو اعدام میکنن، همینجا خودم میکشم دیگه بر نمیگردم ایران.
شما در ایران چه میکردین؟
من کارهای تبلیغاتی سیاسی میکردم تو کردستان. حالا من اینجا تو بیمارستان نگران داشتم فردا مترجم میارن کیسمو دوباره نگاه کنن، وکیل برام میگیرن. فرار مرافعت دارم تو همین بیمارستان.
یک پناهجوی کرد ایرانی دست به خودسوزی زده است. از شهرام میریان میشنیدیم. بریم از شما پشنویم.
روی سخنم به آقای خامنه ای است. جناب آقای خامنه ای، شما احتمالاً خودتو خیلی قوی میبینی، مقتدر میبینی و با شکوه و جلال میشینی روی اون منبر خونالودت و توصیه میکنی و موعظه میکنی و به ریش مردم میخندی، ولی بدون که در نگاه مردم شما یک زالوی کثیف هستی که داری خون این مردم رو میمکی. در نهایت در تاریخ بیشترین چیزی که از شما یاد خواهد شد یک ضحاک نادان خواهد بود.
در رابطه با این قرارداد 25 ساله‌ای که بین ایران و چین داره بسته میشه، خیلی ساده انگارانه هست که ما بیایم بگیم چین داره ایرانو میخواد استثمار کنه یا میخواد تبدیل به مستعمرش بکنه. ایران همیشه بازیچه بوده و دارن بین خودشون ایرانو تقسیم میکنن، کما اینکه الان چند ماه آینده نمیخوان دیگه اون تحریمای تسلیحاتی رو بردارن و نتیجهش این شده که چینی ها و روسی میخوان، طرف روسیه میخواد بیاد توی ایران پایگاه نظامی ایجاد بکنه و موی دماغ اسرائیل و آمریکا میشه و مزاحمت برای عربستان ایجاد میکنه. و شما مطمئن باشین که اسرائیل و آمریکا و دیگران ساکت نمیمونن و این خودش باعث دردسرهای بعدی حتما برای ایران خواهد شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که در چند ماه اخیر چند حمله سایبری با ابعاد گسترده‌تر به زیرساخت‌های کشور رخ داده است. عباس موسوی در عین حال این حملات سایبری را با مجموعه انفجارها و آتش‌سوزی‌های گسترده اخیر بی ارتباط دانسته. بابک غفوری‌آذر.
در چند ماه اخیر حملات سایبری با ابعاد گسترده به زیرساخت‌های کشور رخ داده است. این پاسخ را عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز پنجشنبه به این سوال داد که آیا تایید می‌کند حملات سایبری به کشور انجام شده است یا نه. آقای موسوی در این حال گفت که دولت‌های به گفته او حمایت کننده و هدایت کننده این حملات به همراه گروه‌های به گفته او مباشر این حملات شناسایی شدند. او توضیح بیشتری در مورد این دولت‌ها و گروه‌های مباشر نداد، اما اضافه کرد که حجم ارتکاب به جرائم و اعمال نقض مقررات بین‌المللی که به گفته او اکثر آنها توسط دولت آمریکا صورت می‌گیرد، یک مسئله نگران کننده برای همه جهان است. عباس موسوی شواهدی برای این ادعای خود ارائه نکرد. سایت خبری یاهو نیوز روز 25 تیر در یک خبر اختصاصی نوشت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستوری محرمانه برای اختیارات بیشتر CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، در حملات سایبری به ایران و دیگر اهداف داده است. این خبر از سوی منابع دیگر تایید نشد و واکنش رسمی نیز به آن صورت نگرفت. اما عباس موسوی روز پنجشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران در این مورد خبر یاهو نیوز را مبنا قرار داد و گفت در مورد دستور آقای ترامپ طبیعی است که بگوییم از این پس هر حمله سایبری به ایران بشود مظنون اصلی دولت آمریکا خواهد بود، مگر اینکه خلافش ثابت شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به این پرسش نیز که آیا خرابکاری‌ها و آتش‌سوزی‌های اخیر ناشی از این حملات بوده است، اظهار داشت خیر، آتش‌سوزی‌های اخیر ربطی به حملات سایبری نداشته است. ایران در هفته‌های اخیر شاهد انفجارهای مرموز و آتش‌سوزی‌های متعددی در سایت‌های هسته‌ای، پایگاه‌های نظامی، کارخانه‌های صنایع نظامی، لوله‌های نفت، نیروگاه‌های برق و اماکن دیگرش بوده است. تیر ماه امسال طی 21 روز دست کم 14 انفجار و آتش سوزی در این اماکن روی داد که مهمترین آنها موارد زیر بود. انفجار در سایت هسته نطنز در اصفهان که به روند غنی‌سازی اورانیوم لطمه زد، انفجار در پارچین در نزدیکی سایتی که مشکوک به انجام آزمایش‌های هسته‌ای بود، آتش سوزی در نیروگاه برق شیراز، آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی تندگویان، آتش سوزی گسترده در کارخانه لنجسازی بوشهر و انفجار نیروگاه برق در استان اصفهان. رسانه‌های ایران پیشتر در گزارش‌های مختلف گزینه حمله هوایی یا حملات سایبری به عنوان دلیل بروز حادثه در تأسیسات نطنز را رد کرده بودند، اما جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز اول مرداد گفت که علت حادثه در سایت نطنز رخنه در مسائل حراستی و حفاظتی بوده است. یک منبع ارشد اطلاعاتی خاورمیانه پیش از این به نیویورک تایمز گفته بود انفجار نطنز کار اسرائیل از طریق یک بمب قوی بوده، ولی آن کشور در سایر رویدادهای اخیر ایران دخالت نداشته است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه، روز 23 تیر گفته بود اگر ایران به این نتیجه برسد که اسرائیل در حادثه نطنز دست داشته، واکنشی قاطع خواهد داشت، چرا که به گفته او دوران بزندر رو تمام شده است. آقای موسوی در اظهارات روز پنجشنبه‌اش از اسرائیل نامی نبرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سپاسگزاریم از همراهیتون. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که بانک مرکزی ایران میگوید اسامی 250 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی را که از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور خودداری می‌کنند به قوه قضاییه روانه کرده. بانک مرکزی در اطلاعیه تایید کرده که این افراد بخشی از 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات کالا را به کشور باز نگرداندند. یادآوری می‌کنم که 27 میلیارد دلار است و برخی از مقامات جمهوری اسلامی از 20 میلیارد یورو نیز صحبت کردند که همین مبلغ است. بشنویم از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد در این باره.
در یک نظام شفاف کارآمد و البته غیر رانتی معمولاً پیشگیری مقدم است بر روند قضایی. چرا؟ برای که روند قضایی به گونه ایست که هزینه میبره، طولانی است و نمیتونه به هر حال اون پولها رو برگردونه. کما اینکه پرونده هایی که بوده تا الان موفق نشده که اون پولهایی که یا سرمایه هایی که از ایران فرار کرده رو برگردونه. خب در ایران به علت اینکه اقتصاد کدرسانتی است، بلایی است، این امکانات وجود داره که برخی از این رانت ها استفاده می کنن، سرمایه رو به خارج می برن به صورت صادرات غیر نفتی به بر نمی گرده. البته اگر در ایران ثبات سیاسی اقتصادی وجود داشت و سوداوری بود، سرمایه نه تنها برمی گشت بلکه سرمایه های این گروه که در خارج بود هم برمی گشت. منتها در شرایط فعلی که ما داریم صحبت می کنیم هر سال میزان زیادی سرمایه فرار می کنه، حالا چه به صورت پول نقد یا حواله یا به صورت صادرات غیر نفتی، و اون ریشش همین نظام ناکارآمد و البته نابسامانی سیاسی و اقتصادی در داخل کشوری که مایه فرار سرمایه از ایران میشه.
آقای علوی، در هفته های گذشته مقامی در دادستانی تهران، معاون دادستان تهران گفته بود که در لیستی که پیشتر 150 نفره بوده و بانک مرکزی به قوه قضاییه ارائه کرده بوده، یا اکثر اونها قابل شناسایی نبودن و یا اینکه اصلا از صدور کارت بازرگانی به نام خودشون بی اطلاع بودن. در این باره شما چه توجیهی میتونید ارائه کنید؟
البته باید گفت که نظام قضایی ایران درش فساد از کارآمدی نیست. نمیشه ادعا کرد که همه اونهایی که به هر حال به نوعی متهم بودند قابل پیگیری نبودند. در ثانیه ما میدونیم که در ایران عده ای کارت بازرگانی رو میگیرن و این رو اجاره میدن به دیگران و این موارد بوده و اینم باز به خاطر ناکارآمدی نظام اقتصادی بوده یا نظام مدیریتی بوده که نمیتونه جلوی انحراف و کارهای مجرمانه رو بگیره. و بنابراین اگر بانک مرکزی موفق نمیشه که جلوی این کار رو بگیره، به اصطلاح قوه قضاییه نمیتونه جلوی این رو بگیره، بنابراین این کل سیستم ناکار آمده و این عملیات مجرمانه چیز بهنجار یا معمولی ترقی میشه.
آقای علوی، مقامات ایرانی از جمله رئیس کل بانک مرکزی و حتی رئیس جمهوری از عدم بازگشت 27 میلیارد دلار یا همان 20 میلیارد یورو به کشور به دلیل عدم بازگشت ارز صادراتی به وسیله صادرکنندگان متخلف خبر دادند و گفتند که این چیزی است که باعث آشفتگی در بازار ارز شده. دیدگاه شما در این باره چه است؟
این تلاطم و تشنجی که در بازار ارز وجود داره معلول نظام اقتصادی ایرانه که معیوب و دلایل ساختاری در پس اونه، به اضافه مسئله تحریم ها و در نتیجه در نیامدن مقدار ارز به داخل ایران دچار تنش میشه. منتها حاکمیت دولت میبایست پولی در اختیار داشته باشه، ارز در اختیار داشته باشه، ذخایر احتیاطی که بتونه این بالا و پایین رفتن رو به نحوی مدیریت بکنه که موفق نبوده. اما اگه به دنبال این دلایل باشیم، به نظر میاد که دولت داره یه فراافکنی میکنه، مشکلاتی رو که خودش نمیتونه حل بکنه به گردن صادرکنندگان غیر نفتی میاندازه. حال اینکه بیاد بریم که بخش عمده صادرکنندگان غیر نفتی یا دولتی هستن یا خصوصی هستن یا اینکه عملا زیر نظارت دولت هستن شیوه های گوناگون. بنابراین به نظر میاد اون چیزی که پایه و اساس این عدم بازگشت ارز به داخل ایران بیش از این که دلیل سوء استفاده یا فرضاً با انگیزه فردی نمیشه توضیحش داد، بلکه این سیستم و نظامی که معیوبه و نمیتونه جلو این رو بگیره، نمیتونه انگیزه ایجاد بکنه برای اینکه پولا برگردن و در نتیجه پول یا سرمایه یا دلار به جایی میره که امنیت بیشتری داره، سوداوری بیشتری داره. در فقدان محیط مناسب برای بازگشت سرمایه هر کاری حاکمیت بکنه باز ما داره فرار سرمایه هستیم. کما اینکه در نه تنها مسئله صادرات غیر نفتی بلکه نگاهی بیاندازیم به آمار خرید خانه از سوی ایرانیان در کشورهای دیگه، یا فرضاً میبینیم که بسیاری از ایرانیان به کشورهای دیگر مراجعه کردن. خب طبیعی است وقتی این میزان از ایرانیان خارج میشن از ایران و اونجا کار و کاسبی را میاندازن، معنیش اینه که خب سرمایه های خودشون هم میبرن. خب با این تصویری که ما داریم، دلیل اساسی فرار سرمایه از ایران نه اینکه انگیزه مجرمانه این و اون، بلکه ناکارآمدی نظام سیاسی اقتصادی، تشنج و نابسامانی سیاسی، تنش با دنیای خارج و به طور کلی کل حاکمیت است و انگیزه های فردی این صادر کننده و اون صادر کننده بیشتر نسبت این مشکلات به اونها یک نوع فرافکنی و فرار از پذیرش مسئولیت است.
از احمد علوی اقتصاددان در سوئد می شنیدیم. عزیزان پویا، پایدار و پیروز باشید. خدا نگهدار.